بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله تعارض خبرین بود و مرجحاتی که در مقام تعارض می تواند مرجح یک روایت بر روایت دیگر باشد. در این بحث مرجحات داخلیه و مرجحات خارجیه مطرح شد. یکی از مرجحاتی که مطرح شد به عنوان مرجح خارجی موافقت الکتاب بود، که موافقت الکتاب یکی از مرجحات این خبرین متعارضین، یکی از اینها موافق با کتاب است، با عمومات قرآن یا مطلقات قرآن موافق است. آیا موافقت با قرآن از مرجحات یک روایت بر روایت دیگر هست؟ این بحث مطرح بود. در اینجا مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف مطالبی رو بیان فرمودند که در بحث گذشته اشاره شد، لکن به خاطر این که هم فرمایش ایشون دارای اهمیت زیادی است و هم این که ملاحظاتی که بر فرمایش ایشون هست باید مورد توجه قرار بگیره، دوباره فرمایش مرحوم محقق خویی رو تکرار میکنیم. به عنوان قول سادس در صفحه 310 ما فرمایش محقق خویی رو ذکر کردیم. در صفحه 310 القول السادس قال المحقق الخویی، در کلمات فرمایشات محقق خویی همین بحثی که موافق کتاب بودن مطرح میشه و این که موافق بودن مفهومش این است که اون روایت دیگر موافق نیست. خوب دقت بفرمایید، این جمله که یک روایت از خبرین متعارضین موافق للقرآن، یعنی اون دیگری موافق نیست، این مفهومشه دیگه. وقتی میگیم احد الخبرین المتعارضین موافق للقرآن، یعنی چی؟ یعنی اون دیگری موافق نیست. وقتی اون دیگری موافق نبود، حالا یا اسمشو میگذارید لا یوافق القرآن یا اسمشو میگذارید مخالف القرآن. اون دیگری که لا یوافق القرآن یا مخالف القرآنه، اما مخالفتش به تباین است، او بالعموم من وجه است یا بالعموم مطلق است. خب اون روایت دیگر، فعلا اون روایت موافق و ما فعلا کارش نداریم. یه روایت خبرین متعارضه این است، یه روایت موافق با قرآنه، اونو بذارید باشه. ما تکلیف اون روایت دیگر رو میخواییم فعلا تعیین کنیم. اون روایت دیگر ببینیم در چه موقعیتی قرار میگیره، چون این داره برنده میشه، این روایت موافق قرآن داره پیروز میشه، موفق میشه، و اون روایت داره شکست میخوره. منتها میخوام ببینیم شکستش چقدره، آیا به حدی است که از درجه اعتبار ساقط میشه، یا شکستش به حدی است که نه اعتبار داره ولی ترجیح با این روایته. خب حالا اون روایتی که با قرآن موافقه، خب این یک روایت، اینو بذارید کنار. اون روایتی که مقابلش هست و موافق نیست، اما به تباین او بالعموم المنوج او بالعموم المطلق. در عموم منوج قبلنها گفته بودیم، الانم تکرار میکنیم، عموم منوج گاهی جوریست که میتونیم جمع عرفی بکنیم، قابل جمع عرفی هست. گاهی عموم منوج قابل جمع عرفی نیست، یعنی مجمل میشه، نمیدونیم تخصیص میتونه بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه. اگر عموم منوج قابل جمع عرفی باشه که بتونیم جمع بکنیم، خب در اینجا مثل عموم مطلق میشه، و عموم مطلق هم قابل جمعه، یعنی میتونه بیاد مخصص قرآن باشه یا مقید قرآن باشه اگه معارض نداشته باشه. اما اگر معارض داشته باشه، خب نمیتونیم ما این عرض کنم بر این که ما با وجود معارض دیگه نمیتونه تخصیص بزنه قرآن رو یا تقیید بزنه. این یه نکته. نکته دیگر این است که شما در مقام اجتهادتون گاهی مواجه میشید با یک عام قرآنی و عام روایی، که عام قرآنی با عام روایی در مقابل هم قرار میگیرند. خب عام قرآنی میگه هر چیزی حلال برای شما، فرض کنید عام روایی میگه عرض کنم حلال حرامه، اون میگه حلاله این میگه حرامه، به صورت عموم. خب اگر عام قرآنی با عام روایی، خبر واحد، یه خبر واحد ثقه معتبر، یه عام می‌داره، قرآن هم یه عام می‌داره، این دوتا عام با هم در عرض کنم بر این که مقابل هم هستند، به جوری که این تقابل هست، شما عام قرآنی رو مقدم می‌دارید یا عام در مواردی که شک می‌کنید و نیاز به استدلال دارید، آیا عام قرآنی رو مقدم می‌دارید یا عام روایی رو مقدم می‌دارید؟ مرحوم محقق خویی جواب این سوال رو دادند، میگن ما عام قرآنی رو مقدم می‌داریم. البته اینجا توضیح نمیدن چرا عام قرآنی بر عام روایی مقدمه، اینجا توضیح نمیدن، ممکنه در ضمن کلماتشون در جاهای دیگر باشه، ولی خب معلومه که عام قرآنی مقدمه بر عام رواییه، به خاطر اینکه قرآن قطعی و سنده و خبر واحد قطعی و سند نیست، سند روایت بالاخره ظنی است، نهایتش اینی که ظنی باشه، قطعی نیست. ولی قرآن قطعیه، لذا عام قرآنی بر عام روایی مقدمه. سوال دوم اینجا مطرح میشه و اون این است که اگر مطلق قرآنی و مطلق روایی، خب میدونید عام عمومش به وضعه ولی اطلاق، اطلاقش به مقدمات حکمته، خب اطلاق قرآنی با اطلاق روایی اگر با هم در مقابل هم قرار گرفتن کدوم مقدمه؟ اینجا محقق خویی می‌فرماید یسقط الاطلاقان، یسقط الاطلاقان یعنی چی؟ یعنی دوتاییشون ساقط میشن، یعنی هم اطلاق قرآنی ساقط میشه هم اطلاق روایی ساقط میشه. ما حرفمون اینه که اینجا چرا مثل بالا نفرمودید در صورتی که عام قرآنی و عام روایی با هم تعارض بکنن شما فرمودید عام قرآنی مقدمه؟ خب اگر اطلاق قرآنی و اطلاق روایی هم با هم تعارض کردن، چرا اطلاق قرآنی رو مقدم نمی دارید بر اطلاق روایی؟ یکی از مقدمات حکمت چیه؟ خب حالا بر اینجا اصلا اطلاق منعقد نمیشه یا اینکه اطلاق منعقد میشه؟ ایشون میگه اطلاق منعقد میشه ولی اطلاق ساقط میشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینکه اطلاقات یسقط الاطلاقان یعنی چی؟ ما حرفمون، سوالمون اینه، شما در دوتا عام قرآنی و عام روایی چرا فرمودید عام قرآنی مقدمه؟ چرا؟ به چه دلیل عام قرآنی مقدمه؟ خب حالا اطلاق قرآنی، اطلاق روایی، چرا اطلاق قرآنی مقدم نباشه؟ اگر میگید این قرینه ای برای اونه، میگم اونم قرینه ای برای اینه. این همه روایات داریم که هر روایتی مخالف قرآن باشه دور بریزید، چه بکنید، فضربوه و علل جدار، خب اینم قرینه میشه که ما اون روایت کنار بگذاریم. چرا شما عام قرآنی رو بر عام روایی مقدم میدارید اما اطلاق قرآنی رو بر اطلاق روایی مقدم نمیدارید؟ این اشکال اولی است که ما در اینجا به محقق خویی داریم که به نظر ما این اشکال واردی. چون قطعی است به همون دلیل. بالاخره مقدمات حکمتی که در اونجا وجود داره اطلاق رو ثابت کرده در قرآن، مقدمات حکمتی که در روایت خبر واحد وجود داره اطلاق رو ثابت کرده، درست؟ اگر این دوتا در مقابل هم قرار بگیرن، اطلاق قرآنی و اطلاق روایی، شما چه میکنید؟ چه تفاضلی وجود داره؟ اگر میگید اونجا قطعی و سنده، لاغت سندش قطعیه و اطلاق داره، این سندش ظنیست و اطلاق داره، بالاخره اینو باید بگید. در عموم اومدین اینو گفتید، در عموم هم همین مشکل بود، اونجا عمومش بلوز بود، اینم عمومش بلوز بود، ولی اونجا اومدید عموم قرآنی رو مقدم داشتید بر عموم روایی. خب ما میگیم چرا مقدم میدارید؟ لابد میگید که اون قطعی و سنده، بالاخره قرآن مقدمه بر روایت خبر واحد. در اینجا هم همینو بفرمایید، بفرمایید خب این اطلاقی است در آیه قرآن، اون اطلاقی است در این خبر واحد. خب این خبر واحد اطلاقش در مقابل اطلاق قرآنی این ارزش کمتری داره، چون ظنی و سنده و اون چون قطعی و سنده، پس بنابراین اطلاق قرآنی مقدم بر اطلاق روایی میشه. نه ببینید، یه چیزی رو بفرمایید که در اون عمومم بتونید بگید. باشه بلوز، باشه بالاخره اونم بلوز اینم بلوز، هر دو یکسانن از نظر دلالت، دلالت او بلوز، دلالت اینم بلوز. شما چرا اینو ترجیح دادید به اون؟ چرا مطرح میشه؟ نه ببینید، شما اگه یه هر خبری یه دلالت، یه سند داره یه دلالت داره، درست؟ از نظر دلالت هر دوشون مساوی هن، هم در اطلاق و هم در عموم. از نظر دلالت ترجیحی که در اینجا وجود داره از نظر سنده، در عموم بلوز از نظر سند شما میگید قوی تره، در اینجا هم بیاید بگید از نظر سند قوی تره. این اطلاقش پشتوانه سند قطعی داره، اون اطلاقش پشتوانه سند ظنی داره، لذا از این جهت هیچ تفاوتی با هم ندارن که شما بخواید بیایید بگید که اینجا در عموم ما این حرف رو میزنیم ولی در اطلاق این رو نمیگیم. به چه دلیل نمیگید در اطلاق؟ همونطور که در عموم میایید قرآنی رو مقدم میدارید بر روایی، بیایید در اطلاق هم همین کار رو انجام بدید. ما هیچ وجهی پیدا نکردیم که مرحوم محقق خویی آمدن در اطلاق گفتن یسقط الاطلاقان، ولی در عموم آمدن گفتن نه، عموم قرآنی چیه؟ مقدمه. لذا ما نه میدونم فرق قرآن و روایت چیه. این روایت اطلاق داره، قرآن هم اطلاق داره. شما اگه میگید یکی یکی شامل میشه هر دوش، اگه میگید همه رو شامل میشه، وقتی که مقدمات حکمت تمام شد همه رو شامل میشه دیگه، فرقی نمیکنه، میشه مثل عموم. اطلاق وقتی تثبیت شد میشه مثل عموم، یکی یکی نیست، بالاخره عمومه. حالا هر چی هست، هر جوری شما توجیه بفرمایید، این قرآنی، اطلاق قرآنی، اطلاق روایی از نظر دلالت با هم فرقی ندارن، تنها فرقشون اینه که قرآن سندش قطعی است، این روایت سندش ظنیه. شما اگر در عموم میگید عموم قرآنی بر عموم روایی مقدمه، بفرمایید اطلاق قرآنی هم بر اطلاق روایی مقدمه. نکته دیگر، نکته سومی که حتی شما میتونید اینجا بیان بفرمایید، این که اگر اطلاق قرآنی و عموم روایی، یعنی روایت دیگه دلالتش خیلی قوی تره چون عموم داره، عموم روایی و اطلاق قرآنی، اینجا کدوم مقدمه؟ اینجا هم یه مقداری تردید پیدا میشه. شما خیلی صریح اومدید گفتید عموم روایی مقدم میشه بر اطلاق قرآنی، این هم قابل تردیده. چرا؟ به جهت این که وقتی یه تعارضی بین این روایت و این خبر واحد با اطلاق قرآن پیدا شد، این تعارض خودش باعث ضعف این روایت میشه، این روایت یه مقداری ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد عمومش هم معلوم نیست بتونه بیاد اون اطلاق قرآن رو از بین ببره. این خیلی روشن نیست که ما بیاییم بگیم حتی عموم قرآن، عموم خبر واحد بیاد اطلاق قرآن رو از بین ببره. اگر صراحت داشت بله، اما عموم به صورت عموم باشه، عمومی باشه، آیه قرآن هم اطلاق داره و اطلاقش قبلن محقق شده قبل از اینکه این روایت بیاد، چون این روایت اول که نبوده. آیه که نازل شد، خداوند متعال این آیه رو که نازل فرمود، این روایت بود یا نبود؟ نبود. در اون روایت چندین سال گذشت و این روایت اطلاق، این آیه قرآن اطلاق خودش رو داشت، مقدمات حکمتش تمام بود. درست؟ 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، این آیه قرآن مطلق بود و هیچ روایتی هم برخلافش نبود. این اطلاقی که با سند محکم قرآن و با اطلاق قرآن و که منعقد شده، حالا یه روایت آمده، روایتی که سندش درسته ولی ظنی و سنده، بالاخره این روایت آمده مخالف این اطلاق. حالا اگر عموم هم داشته باشه، ما خیلی دلیل قاطعی نمیتونیم بیاریم که این عموم بر اون اطلاق مقدمه. بله، اگر اینا اقتران داشتند، یعنی همزمان بودن در یک زمان واحد، این دوتاست، پیغمبر آیه رو خوند، روایت هم فرمود، در زمان هم بودن، در زمان اقتران، ممکنه بگید این روایت قرینه بر اون می شده، عموم مقدمه بر اون. ولی اگر اقتران نباشه، یعنی سالها گذشته، آیه قرآن مطلق بوده، مردم هم عمل می کردن به اطلاق آیه قرآن، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال یه روایت از یکی از ائمه وارد شده به صورت ظنی که عمومش مخالف با اون اطلاقه، خب آیا واقعا از امامهای، فرض کنید بنی که امام حسن عسکری، یه روایتی آمده است که عامه و میخواد اطلاق قرآن رو در، فرض کنید 200 سال قبل، 100 سال قبل، 150 سال قبل، اون اطلاقی که 100 سال انعقاد پیدا کرده و عمل شده و مورد توجه همه بوده، اون اطلاق رو بیاد بشکنه؟ آیا میتونه واقعا بشکنه این خبر ظنی، اون عرض کنم که اطلاق منعقد شده 100 ساله رو آیا میتونه بشکنه؟ که تمام ائمه اومدن تأیید کردن، سکوت کردن، اطلاق قرآن رو تأیید نزدن، تخصیص نزدن. حالا در زمان امام عسکری یک روایتی آمده که این میخواد بیاد اون آیه قرآن رو، اون اطلاق رو بیاد تأیید بزنه، اونم خبر ظنیه، اونم عمومه، اینطور نیست که یک صراحتی داشته باشه. حالا اگه صراحت داشته باشه، تخصیص، تقیید، بله، اما صراحت هم نداره، یا عمومیه، اون اطلاق این عمومه در مقابل همان، اینم قابل تردیده که آیا واقعا ما میتونیم اطلاق قرآنی عرض کنم که 100 ساله گذشته با یه روایتی بعد از 100 سال بعد، 150 سال بعد بیاد یک روایت اون عرض کنم که اطلاق منعقده رو به یه عموم بیاد مقدمه بر اون اطلاق بشه؟ اینجا قابل تردیده، قابل بحثه، نمیتونیم به صراحه بگیم هر جا یه عمومی بود در روایت بر اطلاق مقدم است مطلقا. این هم یک نکته که در اینجا بد نیست ما اشاره بکنیم. خب دیگه این یلاحظ علی در صفحه 310، یلاحظ علیهی که در اینجا ما عرض کردیم، این رو آقایون دقت بفرمایید، فرمایش مرحوم محقق خویی رو خوب دقت کنید، ملاحظات ما هم مورد توجهتون باشه. نکته دیگر این است که مسئله موافقت و سنه، همین داستانی که در رابطه با موافقت القرآن گفتیم، همین داستان به عینه پیاده میشه در موافقت سنت قطعیه. یعنی ما یه روایاتی داریم متواتر که به صورت سنت قطعیه در آمده، که یا شیعه و سنی همه با هم موافقن، یا اینکه اهل، عرض کنم بر اینکه خاص شیعه، همه قبول دارن و سنت قطعیه است، جزء ضروریات دینه، جزء سنت قطعیه است. حالا یه روایت پیدا کردیم که این روایت با این سنت قطعیه مخالفه، اینم باز همون حالتها رو داره، مخالفت یک خبر واحد با سنت قطعیه اما به تباین او بالعموم المنوج او بالعموم المطلق. شما بگید دیگه، اگر تباین باشه مخالفت کتاب جزو چی میشه؟ ممیزات میشه، یعنی معلوم میشه اصلا حجت نیست، از حجیت ساقط میشه. اگر بالعموم من وجهی باشه که قابل جمع نباشه با قرآن، با سنت قطعیه، باز هم اونم باز طرح میشه، جز ممیزات میشه و از اعتبار ساقط میشه. ولی اگر یه سنت قطعیه داریم و یک روایت خبر واحد معتبر که تخصیص میزنه و تقیید میزنه، بله میتونه بیاد اون سنت قطعیه رو، همونطور که قرآن رو تخصیص میزنیم با خبر واحد، با سنت قطعیه رو میتونیم با خبر واحد تقیید بزنیم یا تخصیص بزنیم، لولن معارض، اگه معارض نداشته باشه. اما اگر همون خبر واحد که میخواد مخصص واقع بشه یا مقید واقع بشه معارض داشته باشه، نه دیگه قدرت نداره که مخصص بشه یا مقید بشه. پس همون داستانی که در خبر واحد در مخالفتش با قرآن مطرح کردیم، همون رو در اینجا اگه گفتید در کجا ممیزه، در کجا مرجحه، در اون جایی که تباین باشه میشه ممیز، در اون جایی که قابل جمع نباشه، عموم خصوص منوج باشه قابل جمع نباشه ممیزه، در جایی که عموم خصوص مطلق باشه میشه مرجح، و تازه اونم لولن معارض، اگه معارض نباشه، اگه معارض داشته باشه دیگه نمیتونه مخصص و مقید باشه. و به نتیجه اگر دو خبر این متعارضین یکیشون موافق کتاب بود یا موافق سنت قطعیه بود، دیگه اون مقدمه بر اون روایت دیگر هست. کدوم سنت قطعیه رو می‌فرمایید؟ نه، سنت قطعیه با یه خبر واحد از قطعیت نمی‌افته. درست. بله بله، در هر صورت پس بنابراین الکلام و الکلام در صفحه 311 و فیه قولان، القول الاول الترجیح که موافقت سنت از مرجحات، همونطور که موافقت القرآن از مرجحات، موافقت سنت هم از مرجحات. بعد در اونجا همین نظریه رو ما قبول کردیم و دلائلمون هم همون دلائلی است که در سابق گفتیم که یه موقع تباینه نسبت، یه موقع عموم منوچه، یه موقع عموم مطلقه. همون مطالبی که در موافقت کتاب مطرح شد، همون مطالب در موافقت سنه هم مطرح میشه. البته بعضی هم آمدن گفتن بر این که موافقت سنت قطعیه تمییز حجت عن لا حجته، همونطور که در موافقت کتاب هم میگفتن، میگفتن موافقت کتاب از ممیزاته، اینجا هم اومدن گفتن موافقت سنه هم از ممیزاته، از مرجحات نیست. در هر صورت الکلام و الکلام، اون چه در موافقت سنه گفتیم، در موافقت کتاب گفتیم، در موافقت سنت هم به عینه همه اون مطالب در اینجا جاری و ساریه. اقوالی که در اونجا بود در اینجا میاد، نظریات و ملاحظاتی که در اونجا بود در اینجا میاد، همون مطالب رو میتونید اینجا پیاده کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.